سلام، این 37 قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول گفتگو با کامران کاتوزیانه که درباره زندگی نامه، تحصیلات و راه اندازی گالری سبا با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من متولد 1320م در تهران. اون موقعی که 7-8 سالم بود، زمانی بودش که تهران آب لوله کشی نداشت. ما منزلمون خیابون فروردین بود، چهارراه خوشبختی. من 15 سالم بود. مرحوم پدر من تصمیم گرفت که منو بفرسته امریکا، و به خاطر اینکه یکی از دوستان خیلی صمیمیش که ما بهش عمو میگفتیم نماینده ایران در سازمان ملل بود، و اون اصرار داشت که گفت کامران بفرستین و من اینجا میبرم میذارمش مدرسه و من مراقبت میکنم و چه و چه. و خلاصه پدر منم قانع شد و اسم ما رو توی مدرسه نوشتن، مدرسه شبانه روزی. ما راهی امریکا شدیم. یادمه که فرودگاه مهرآبادی وجود نداشت. یه فرودگاه قلعه مرغی بود. دو تا اتاق بود، مثلا یک کمی بزرگتر از این. این فرودگاه بود. یادمه که ما که رفتیم اونجا، خب بالاخره 7-8 نفر دور من بودن و منم ذوق کرده و بچه، و حتی یادم رفته بود خدافظی کنم، اینقدر ذوق داشتم. از پله ها پریدم بالا و که برم تو هواپیما، موقعی که گفتن بفرمایید، وسط ها دوباره برگشتم و روبوسی و خدافظی و فلان، و دوباره دویدیم رفتیم سوار هواپیمای SAS شدیم که الان وقتی فکر میکنم شاید مثلا 2-3 برابر این اتاق بیشتر نبود. ما پرواز کردیم به طرف نیویورک. اونجا من تحویل گرفتن و یه شب رفتیم خونه عموی ناتنیمون. فردا صبحش منو آوردن دم ایستگاه قطار، خب نزدیک سازمان ملل. خود نیویورک برای من کره مریخ بود، برای اینکه اصلا شوک بودم. اصلا ساختمونا رو نگاه میکردم و اصلا شلوغی شهر و این چیزا. اما گفت من دیگه میرم دفترم، تو اینجا باز تا الان بچه ها میان پلود، همه اینجا یه اتوبوس زردی میاد سوارتون میکنه میبردتون مدرسه. که همین اتفاق هم افتاد و یه 4-5 ساعتی ما تو جاده بودیم، چون مدرسه من توی ماساچوست بود. رسیدیم به مدرسه و اونجا هم یه اتاق من دادن توی خوابگاه با یه هم اتاقی که اهل امریکای جنوبی بود، هندوراس. اونم با گیتارش اومد تو. خب منم که اصلا زبون نمیفهمیدم، نمیتونستم صحبت کنم. یه تلویزیون انقدری آوردن دادن به من. مدیر مدرسه گفت این تلویزیون شخصا مال توه، اینو وصلش میکنی و فقط بشین تو اتاق تلویزیون نگاه کن، اصلا نمیخواد بیایی سر کلاس و فلان. یه چیزی نزدیک 2-3 ماه طول کشید این داستان. خب بچه ها میرفتن کلاس، من نشسته بودم داشتم فیلم جان وین میدیدم. عاشق این کارم بودم. خب شب تا صبح 24 ساعت تلویزیون بود. و از تماشای این تلویزیون من انگلیسی یاد گرفتم. و بعد از 2-3 ماه من تتپته یواش یواش دیگه شروع کردم به حرف زدن. با اینکه یه 2-3 ماهی از درس عقب افتادم، منو یه سال پروندن. یعنی بعد میرفتم کلاس 10، رفتم کلاس 11. به خاطر اینکه ریاضیاتم خیلی جلوتر بود از اینا و اینا. سال دوم دیگه در حدی من انگلیسی میدونستم که بچه های امریکایی که میخواستن گزارش بنویسن تنبلای کلاس میومدن به من میگفتن که تو برای اون بنویس. منم مثلا چه میدونم مثلا $5 میگرفتم برایشون گزارششون رو مینوشتم. یعنی انگلیسی من هر از گاهی بهتر از مال اونا بود، چون اونا خب انگلیسی محاوره‌ای بلد بودن، ولی کن توی کتابت خیلی ضعف داشتن دیگه و دبیرستانی بودن اینا. خلاصه این 2 سال تموم شد و ما اونجا فارغ التحصیل شدیم و سیگاری از اون مدرسه اومدیم بیرون. سیگاری به دلیل اینکه خب سیگار ممنوع بود تو مدرسه. یه دونه اتاق بود، گوشه زمین فوتبال که مدیر مدرسه‌مون گفته بود که فقط کلاس دوازدهمی ها حق دارن سیگار بکشن، اونم فقط تو این اتاق. و باور بکنیم ما موقعی که اواخر کلاس یازده بودیم اصلا علاقه به سیگار نداشتیم اصلا، ولی به خاطر اینکه این امکان رو به ما داده بودن دقیقه شماری میکردیم که خدای که این کلاس یازده تموم میشه که ما دوازده بشیم و بریم جلو دخترها سیگار بکشیم. رفتم بوستون و کمبریج. من از همون موقع خیلی علاقمند بودم که برم توی رشته هنری و نقاشی و مجسمه سازی. نقاشی هم خب اوایل دهه 60 بود، واقعا یه دوران تغییر و تحول توی سبکای نقاشی بود و اینا که ما دنبال میکردیم. خیلی دوران قشنگ، شاید دوران طلایی امریکا همون دهه 60 بود. چقدر اتفاقات فرهنگی افتاد و تغییراتی توی همه چی، در تبلیغات، در نقاشی، در گرافیک، و من همه اینا رو دنبال میکردم، نه فقط به صورت آکادمیک بلکه خیلی خصوصی. مثلا دوره مجلات رو دنبال میکردم و حفظ میکردم اینا رو. مثلا یکی از مجلاتی که فوق‌العاده بود نیویورکر بود که مثلا بهترین تبلیغات، شیک‌ترین تبلیغات، اینا رو خودم شخصا مطالعه میکردم که چرا این الان اینطوری کار کرده، چرا اون اونور اونطوری کار کرده. حتی طراحاشون رو میشناختم از روی اسم و رسم و از روی فقط مطالعات شخصی خودم. یه دو سالی اونجا یه کالجی بود، کمبریج کالج، که همون یه جوری وابسته به هاروارد بود. ما دو سال رفتم اونجا علوم انسانی خوندم، بعد با یه نقاش خیلی زبردست جوان، نسبتا جوونی آشنا شدم که تو نیویورک خیلی کارش گرفته بود و اینا، و اومده بود تدریس بکنه. ما هم اسم نوشتیم تو اون دانشکده و خلاصه با این آقا معلم رفتیم ورمونت. اونجا هم باز ایشون استاد من بود و ما هم رشته در حقیقت نقاشی و مجسمه سازی و تاریخ هنر و این چیزا. یه سه سالی هم در خدمت ایشون بودیم که لیسانس هم گرفتم، و خیلی هم گفتن که خب حالا باید بری برای مسترز دیگری و نمیدونم، بعضی ها حتی دنبال پی اچ دی هم میرفتن. ما هم واسه خودمون یه جوجه انتلکتوئلی شده بودیم دیگه. فکر کردم که اصلا تو رشته ای که من هستم دیگه مدرسه کمکم نمیکنه اصلا. به یه جایی رسیدم با حضور این استاد که واقعا خیلی کمکم کرد، که میگفت الان دیگه خودت باید یاد بگیری، خودت باید عملا یاد بگیری، خودت باید اینقدر ببینی که یاد بگیری، بعد خودت باید مقایسه کنی که چی رو انتخاب میکنی برای آینده خودت. و واقعا من دیگه بعد از اون خودآموز شدم. یعنی بعد از اون دیگه دیدم اصلا معنی نداره که حالا من بخوام فوق لیسانس تو نقاشی و مجسمه سازی بگیرم. خودم رو یه جوری حتی برتر میدونستم کارامو از خیلی ها که فوق لیسانس داشتم. سال آخری که دبیرستان بودم قبل از اینکه بیام، پدرم فوت کرد در جوانی. واقعا یه شوک خیلی بزرگی بود برای من و برای مادرم، برای اینکه دست تنها مونده بود. من همش روز شماری میکردم که کارم تموم بشه برگردم تهران، که هم مادرم تنها نباشه، همین که خودم هم دلتنگ بودم. برای اینکه این سالهایی که من امریکا بودم، امریکا این امریکا نبود، زندگی جهانی این زندگی نبود. واقعا من وقتی رفتم امریکا کره مریخ بود، اینقدر دور بود و اینقدر زمان می‌برد. ما هیچ ارتباطی با تهران، ارتباط زنده نداشتیم. تلفن می‌خواستم بکنم از مدرسه باید صفر رو می‌گرفتیم، نیویورک آپریتور رو می‌گرفتیم، بعد می‌گفتیم آقا من خانم ما می‌خوایم با ایران حرف بزنیم. یه وقت می‌داد 16 روز دیگه ساعت 4 بعد از ظهر پای همین تلفن باشین، ما به شما زنگ میزنیم. شما فکرشو بکنین، حالا 16 روز دیگه ما باید 4 بعد از ظهر هی ساعت نگاه میکردیم، حالا هر جایی بودیم خودمونو میدوندیم میرسوندیم به اون تلفن. دقیقا سر همون موقع این خانوم زنگ میزد که تلفن شما به تهران الان وصل میشه و فلان اینا. بعد تلفن وصل میشه، حالا این چه تلفنیه؟ خش خوش، الو الو، جیغ میزنیم من از این ور، مخاطب از اون ور. چون از طریق سیم بود، این سیمم از زیر اقیانوس اطلس رد میشد. حالا دیگه به شانس شما، اگه یه کوسه بیاد وسط مثلا یه گازی بگیره یا نمیدونم شما نهنگ رد بشه یا هر چی، خش و خوش و فلان اینا، کل مکالمات ما این بود که سلام چطوری، بعد اون گفت خوبم، تو چطوری، تقریبا تموم میشد مکالمه، چون نمیشنیدیم، درست نمیشنیدیم، خیلی مشکل بود. کلی هم پول میدادیم. حالا به هر حال پولش رو یه جوری جور میکردیم، برای ماها خیلی زیاد بود، مثلا یه چیز نزدیک $10 میشد. مثلا من کار میکردم، بیچاره مادرم هم یه مقدار کمی پول میفرستاد، منتها ماهانه نمیرسید دستم، که مثلا چه میدونم حالا از چه طریقی میفرستاد یادم نیست، ولی 3 ماه بعد میرسید دستم. مثلا هر کاری هم پیش میومد ما میکردیم، از ظرفشویی گرفته تا گارسونی تا هرچ. به هر حال گذروندیم این دوران رو. مثلا حالا غیر از تلفن، یه نامه های ایروگرام بود که ایرون هم داشت، من دیدم که یه صفحه کاغذی بود که نامه می نوشتی، بعد تا می کردی، همون می شد پاکت و آدرس می نوشتی و می داختی تو پست. حالا مثلا این نامه وقتی رفت، شما 2 ماه و نیم بعد جوابشو می دیدی. مثلا که اصلا خودت یادت نبود چی نوشتی، سوالت چی بود که اصلا جوابت این باشه. واسه این بود که من واقعا روز شماری میکردم که برگردم پیش خانوادم و دوستای قدیمم و فک و فامیلم و اینا. به هر حال من خیلی دیگه نموندم بعد از همین تموم کردن این دانشکده. یه 2-3 ماهی تو نیویورک این دفاتر مختلف تبلیغاتی رو سر زدم و عرض بزرگتون که دوستای زیادی داشتم اونجا. کارای نقاشا رو از نزدیک سر میزدم و یه مقداری هم کار گرافیک کردم و اینا. بعد دیگه برگشتم تهران. موقعی که من اومدم تهران، یه سری هم از تابلوهامو لوله کرده بودم و اینا. حالا کارا همه ابستره بود، بوما بزرگ بود، تو خود نیویورک تازگی داشت. وای برسه به تهران. دیگه اینا رو مثلا یه 2-3 روز بعد از اینکه رسیدیم خونه باز کردم که اهل خونه ببینن و خواهرام و کوچولو بودن اونا، مادرم و بعد مهمونایی که بودن، مثلا پسرم مهچی، همه یه نگاهی کردن و بعد همدیگر نگاه کردن و اینا. خلاصه گفتم این نمونه کارامونه. خیلی غریبه بود واسه همه. دیگه لوله کردیم گوشیم کنارو. خب چیکار باید کرد حالا؟ کسی رو دیگه نمی‌شناسیم. من فکر می‌کردم مثلا خیلی از دوستا رو می‌بینیم و اینا، در حالی که خب دوستانم پراکنده شده بودن این بر اون بر. چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ یکی گفتش که آقا یه اداره‌ای هست به نام هنرهای زیبا، برو اونجا یه سری بزن، اونجا به دردت می‌خوره و اینا. خلاصه پرسون پرسون ما وقت گرفتیم و تماس گرفتیم و یه آقای مدیر کلی بود، آقای دکتر هاکوپیان، و زنگ زدیم به ایشون و رفتیم اداره. از من پرسید و داستانم براش گفتم و گفتم به هر حال من از امریکا برگشتم، الانم نمیدونم چیکار باید بکنم دیگه. گفت حالا ما خیلی خیلی خوشحالیم و نمیدونم خیلی کم داریم و نمیدونم چی داریم و اینا، و دوست داری بیای اینجا؟ گفتم خیلی هم ممنون میشم، خیلی هم خوشحال میشم، من نمیدونم اینجا چه جور جاییه ولی شروع میکنیم بالاخره. گفت آره ما نمایشگاه‌های نمیدونم بزرگ تنظیم میکنیم و برپا میکنیم و عرض بزرگتون که تشویق میکنیم و هنرمندا همه میان اینجا. و خلاصه من دیدم جای خوبیه برای یه پاتوق که آشنا بشم با اینو. به هر حال گفتش از فردا یا پس فردا بیا اینجا، میگم که اتاق تو آماده بکنن و فلان. من وارد یه اتاق شدم که دیدم 2 نفر نشستن، یکی موسفید نسبتاً، یکی جوانتر. ما هم شدیم همکار آقایون. جوونه آقای چنگیز شهبق بود، اونی هم که یه کمی موش سفید بود و اینا ناصر مفخم بود، خدا بیامرزدشون. ما بعد از یه مدتی واقعا با هم رفیق شدیم، یعنی خیلی ستوفنگدار شدیم اصلا. خب چه کار بکنیم؟ آقای شهبق که مثل اینکه ظاهرا بینالا رو درست میکرد، در دیوار و تنظیم تابلوها رو، انتخاب تابلوها که با یه گروهی بود، بعد که انتخاب میشدن خب این ردیف بودن و نمایش دادن این آثار و فناینا. آقای مفخم نویسنده ورزشی بود، ولی حالا اونجا چی کار میکرد دیگه خدا میدونه. ایشون هم یه مقداری کارهای اداری میکرد، ولی که خب تقریبا میشه گفت همه هنرمندان اون زمان رو باشون آشنایی کامل داشت. و من دیدم خب این دو نفر خیلی هم میتونن کمک باشن به من که بودن. ما بعد از یه مدت کوتاهی که رفاقت خیلی صمیمانه ای ایجاد شد بینمون، با همدیگه گفتیم بریم یه گالری باز بکنیم. گالری اصلا وجود نداشت. ما فکر میکنم اولین گالری بودیم اون موقع که حتما مطمئن بودیم اولین گالری بودیم. بعدها فهمیدیم که یه گالری به نام خروس جنگی بود که مال آقای ضیاپور بود که زمانی که ما باز کردیم وجود نداشت، ولی قبل از ما مثل این که یه همچین گالری بود. گالری سبا در خیابون سبای جنوبی یه زیرزمینی بود، ما اونجا رو گرفتیم و خیلی هم قشنگ بود واسه گالری. اونجا خیلی بهمون خوش گذشت اون دوره، برای اینکه خدا بیامرزه با منوچهر شیبانی آشنا شدیم که هم نقاش بود و هم شاعر بود. منوچهر کمک کرد، یعنی پیشنهاد خودش بود، گفت آقا اینجا انقدر محیطش خوبه، اینجا مثلا هفته یه شب از یه شب شروع کنیم، یه شب شب شعر هم بذاریم. سرمون برای این کارا درد میکرد. شب شعر گذاشتیم دیگه، شعرا می اومدن شعر می خوندن، ریسایت می کردن. نمایشگاه های نقاشی که می دادیم خب خیلی غریبه بود واسه مردم. باز من برای اولین بار بود که کارم ابستری کامل بود، ولی خب جوانایی که تو تهران بزرگ شده بودن اونا هم شنیده بودن و دیده بودن تصاویری از نقاشی های ابستری، ولی حالا یا جرأتشو نداشتن یا سلیقه‌شون در اون چیز نبود، یه جوری انتزاعی کار میکردن ولی با المانهایی که شناخته شده است، مثل سقاخونه مثلا. همزمان با ما یه ماه بعد انقدرا گالری قنریز افتتاح شد که مال مرحوم قنریز بود، که بیشتر این کارهایی که لقب سقاخونهی بهش داده بودن و اینا بیشتر شبیه کارهای خود قنریز هم بود، اونجا به نمایش در میومد. ولی مثلا کار من یه کار کاملا ابستری بود که اصلا بیننده ما آشنا نبود باهاش. گاهی اوقات دعوامون میکردن تماشاچی ها، آقا مسخره کردین ما رو، نمیم فلان این حرف ها. همیشه توی نمایشگاه ها که مردم میومدن و میدیدن خیلی هم جالب بود براشون البته، ولی خب یه جوری با تمسخر اونجا رو ول میکردن. گاهی اونایی هم که جدی میگرفتن میگفتن ما نمیفهمیم، در حالی که ما هم میگفتیم آقا این اصلا صحبت فهمیدن نیست، این یه کار تصویریه، شما نگاه میکنین آروم آروم باید درکش بکنین، تا حالا ندیدین یه همچین چیزی رو. یواش یواش خود این کار شما رو تعلیم میده که اصلا چه شکلی ببینین این کارو. بعد خلاصه مردم میمدن هی چپ و راست این شکلی نگاه میکردن، آقا این درخته، این من منظره، اینطوری شروع کردیم. و خب حدسم میشد زد که یه همچین ارتباطی برقرار خواهد شد. اول بعد از یه مدتی یادم نیست حالا چقدر بعد، چون دانشکده هنرهای تزیینی نزدیکمون بود، سر چهارراه بود دیگه، خدا بیامرزه چقدر بده که آدم حرف میزنه همش باید بگه خدا بیامرزه، همشون فوت کرده. هوشنگ کاظمی که اخیرا فوت کرد تو استرالیا، هوشنگ کاظمی استاد گرافیک بود توی همین دانشکده هنرهای تزیینی، که بعد که با من آشنا شد از من خواست که به عنوان اسیستان برم بهش کمک کنم. دیدم که ایشون خب خیلی مشغله داره بیرون و تقریبا خیلی کم میاد دانشکده، بنابراین من شدم معلم این بچه ها و هر هفته یا دو هفته یه بارم آقای کاظمی میومد و یه جوجمانی میکرد کارا و میرفت و اینا. خب این باعث شد که من با بچه های طراح و گرافیستا و اینا هم آشنا شدم. بعد ما پیشنهاد کردیم، چون گالری کوچیک بود، گفتیم آقا بیاین یه کار اساسی بکنیم. چی کار بکنیم؟ یه نمایشگاه نقاشی، حالا که مردم اینطوری با ما رفتار میکنن و براشون غریبه است، حالا یه مقداری آشنا شده، ما اصلا ببریم اینو تو خیابون از سر چهارراه پهلوی بگیریم تا چهارراه کالج. دیوار به اصطلاح کافه شهرداری بود اون موقع و بعد تئاتر شهر و اینا، تابلوها رو تکیه بدیم، مثلا هر نقاشی 4 تا 3 تا 5 تا کار داشته باشه، خودش هم پلوی کاراش باشه، همینطور بره تا چاره کالج، تا هر جا که رفت. چقدر بچه‌ها استقبال کردن و خلاصه یه کار عجیب غریبی بود واقعا توی شهر. و ما این نمایشگاه رو انجام دادیم. من خودم هم چند تا تابلو گشتم اونجا. بچه هایی که یادشونه واقعا دیگه بعد از اون همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاد اصلا و خیلی چشمگیر بود. منتها خب رسانه‌ای به اون صورت نداشتیم که بتونه اینو واقعا منعکس بکنه، فقط به صورت یه خاطره مون توی اذهان. هر از گاهی من میبینم بعضی از این شخصیت هایی که اون زمان بودن هنوزم هستن، خیلی خیلی به گرمی یاد میکنن از اون چند روزی که ما یه همچین نمایشگاهی گذاشتیم. من همش از نظام میترسیدم، گفتم آقا ما به زودی باید بریم سرباز بشیم و از این کارا میافتیم و فلان. این حرفا مرحوم مهندس سیحون گفت آقا فعلا تو اصلا نمیخواد کنکور بدی، بیا دانشکده معماری بخون. من یه دو سالی رفتم دانشکده تو آتلیه سیحونم بودم، معماری خوندم، چقدرم کیف میکردم از این رولوه کردن ها و رو شاسی های بزرگ. کارهای خیلی عجیب غریب و قشنگی کردیم و دوستان معمارمون که اونا معمار شدن بعد، و من دیگه بعد از اون دو سال اومدم بیرون از دانشگاه. همون معلمم که توی ورمانت به اصطلاح باش بودم، اونم با من تماس گرفت که آقا اگه میخوایی بیا یه سال اینجا اسیستان من بشو، خودت هم واسه مستر دیگریت مثلا بخون اینجا یا فلان. گفتم آقا من اصلا دیگه نمیخوام، من مدرک دیگه نمیخوام، ولی میام پیشت. یه سالی هم من رفتم برگشتم امریکا، اسیستان این آقا شدم و باز دوباره برگشتم تهران. توی این گالری اون وقت من یه میزم اون پشت گذاشته بودم برای خودم، کارهای گرافیک میکردم. اون موقعی که کامپیوتر نبود، به همه چی دستی بود و اینا. یه روزی دیدم چنگیز گفت آب یکی از دوستانت اومده اینجا و آدرس گرفته از این و اون و خلاصه اومده اینجا و سراغ تو رو میگیره. رفتم دم در، دیدم که آقای حبیب لاجوردی. حبیب لاجوردی خب تو امریکا با هم خیلی دوست بودیم و زمانی که من کمبریج بودم اون دانشجو هاروارد بود و خلاصه ما چوبوسه و نشستیم. آقا اینجا چیکار میکنی؟ گفتم بالا اینجا گالری داریم و منم هر از گاهی کار گرافیک میکنم و اینا. آقا حتما باید بیای بهشهر و فلان. و میگم بهشهر چیه، چه خبره فلان. خلاصه توضیح داد که شرکتی و بیا اصلا اونجا تبلیغات ما رو دست بگیر و نام چیکار بکن و اینا. گفتم باشه و خلاصه قرار گذاشتیم و با این بچه هم صحبت کردیم، آقای مفخم و آقای شهوه، و اونا گفتن آقا برو ما گالری رو اداره میکنیم، حالا لزومی نداره این گالری که نباید حتما تو 24 ساعت اینجا باشی. خلاصه ما با آقای لاجوردی رفتیم گروه صنعتی بهشهر، یه ساختمونی بود توی بوزرجمهری. اونجا منو بردن و خلاصه یه سری محصول گذاشتن جلوم، گفتن آقا تو مدیر این محصولات، مدیر تبلیغات این محصولات. یعنی یه چیزی که آرزوی مثلا یه جوون در شرایط من بود، اینا گذاشتن جلوم و گفتن که شروع بکنین دیگه. من با یه آقای دیگه آشنا شدم که قبل از من اونجا بود. خب یه سری از محصولاتم دست اون بود، محصول زیاد بود، مثلا شاپسند و مثلا به اون دادن، نمیدونم روغن بهار رو به من دادن، نمیدونم صابون چیچی رو به اون دادن، صابون فلان به من دادن. اون آقای ناصر شاهین پر بود دیگه. خیلی با هم دیگه رفیق شدیم و بعد یه سری محصولات دیگری داشت این شرکت که مثل مخمل کاشان و اینا که به مواد غذایی نمیخورد و دنبال یه مدیر تبلیغات دیگه بودن برای این محصولات که ما دو نفر خدا بیامرز آقای محمد علی سپانلو رو معرفی کردیم. سپانلو اومد شد مدیر تبلیغات مخمل و این چیزا. باز اونجا ما شدیم ستوفنگدار. آقا دیگه کاری نبود، بلایی نبود که ما سر لاجوردی ها و سر تبلیغات نیاریم. جوون بودیم و اون چی که از ذهنمون میگذشت و خیلی راحت با بودجه آقایون اجرا میکردیم و میدیدیم. البته اکثرش خیلی موفق بود، هر از گاهی هم خراب میکردیم، ولی به هر حال هم یاد میگرفتیم و هم یاد میدادیم. دوران خیلی خوبی بود. تا اینکه یه روزی، حالا بعد از یه سال و نیم مثلا انقدر، یه روزی گفتن که آقا باید بریم سالن نام چی قرعه کشی. برای چه قرعه کشی؟ قرعه کشی برای نظام وظیفه. هممون تقریبا همسن سال بودیم، رفتیم نشان به اون نشان که فقط من سرباز شدم، بقیه برگشتن دیگه. دوران سربازی مجبور شدیم جدا شدیم از این آقایون و من رفتم نظام. که توی همین پادگان فرح‌آباد بود اون زمان، دوره آموزشی. همه این اتفاقات باعث می شد که توی هر فازی من با یه گروهی آشنا می شدم و همینطور توی نظام خب یه گروهی که معمولاً هم آدم دیگه تقریبا مثل برادر می شن با هم دوره های نظام، همینطور هم شد.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با کامران کاتوزیان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت شیرین قره‌داغی، حسین سلامت، حسین راستی و مهیار مهرنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی کامران کاتوزیان درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت می‌کنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir